شش بامداد، این رادیو فرداست. زمین لرزه‌های شدید در شمال غرب ایران تا نیمه شب گذشته حدود 180 کشته و بیش از 1500 زخمی بر جای گذاشته است. اغلب ایرانی‌های مقیم سوریه آن کشور را ترک کردند. و وزیران خارجه عرب امروز در عربستان درباره سوریه تشکیل جلسه می‌دهند. سلام شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم، همراه شما با 3 دقیقه خبر. با این بخش خبری: دو زمین لرزه شدید در عصر شنبه پس لرزه‌های آن در استان آذربایجان شرقی تا نیمه شب گذشته حدود 180 کشته و بیش از 1500 زخمی بر جای گذاشته است. از بعد از ظهر شنبه تا نخستین ساعت بامداد یک شنبه حدود 40 پس لرزه شهرهای آذربایجان شرقی و مرکز آن تبریز را لرزانده است و بر پایه گزارش‌ها حدود 60 روستا در این استان بین 50% تا 80% آسیب دیدند و 6 روستا نیز به طور کامل تخریب شده است. رئیس اورژانس ایران و رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در گفتگو با خبرگزاری‌ها یادآور شدند که شب پیش با تاریک شدن هوا نجات آنها که زیر آوار مانده اند با اختلال روبرو شده است. مؤسسه ژئوفیزیک ایران شدت نخستین زمین لرزه را به بزرگی 6.2 ریشتر و مرکز آن را شهرستان اهر و شدت دومین زمین لرزه را به بزرگی 6 ریشتر و مرکز آن را شهرستان ورزقان در استان آذربایجان شرقی اعلام کرده است. سفیر ایران در سوریه میگوید اغلب ایرانیان مقیم سوریه از آن کشور خارج شده و به تهران یا لبنان انتقال داده شده اند. محمد رضا رؤوف شیبانی در مصاحبه‌ای با روزنامه جامعه جم گفته اغلب ایرانیان در روزهای اخیر با 3 هواپیما به تهران منتقل شده و عده‌ای نیز تمایل به سفر به لبنان داشتند. 48 ایرانی که در نزدیکی‌های دمشق روبوده شده اند همچنان در گروگان گروه‌های مسلح سوریه هستند و وزارت خارجه ایران خبر مرگ 3 تن از آنها را تکذیب کرده است. در خبری دیگر، وزیران خارجه عضو اتحادیه عرب روز یکشنبه امروز برای بررسی آخرین تحولات سوریه در عربستان سعودی گرد هم می‌آیند. رویترز گزارش داد تعیین جانشین کوفی انان نماینده مستعفی اتحادیه عرب و سازمان ملل در مورد سوریه از موضوعات مورد بررسی در این نشست خواهد بود. کوفی انان 2 هفته پیش از سمت خود استعفا کرد. دیپلمات‌ها از اخضر ابراهیمی وزیر خارجه سابق الجزایر به عنوان جانشین احتمالی کوفی انان نام می‌برند. عربستان سعودی روز سه‌شنبه نیز میزبان اجلاس فوق‌العاده کشورهای اسلامی درباره بحران سوریه است. و خبر آخر این که بنابر تازه‌ترین آمارها که آژانس بین‌المللی انرژی منتشر کرده، تولید نفت عراق در ماه گذشته میلادی از تولید نفت ایران پیشی گرفته است. بنابر همین گزارش، در حالی که تولید نفت ایران در 3 ماهه پایانی سال پیش میلادی 3,600,000 بشکه در روز بود، در ماه ژوئیه به 2,900,000 بشکه در روز سقوط کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب میرسیم به پخش برنامه دیدگاه ها که میدونید یک میزگرد هست و موضوع برنامه این هفته دیدگاه ها ایران شناسی است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان هفته پیش در کنفرانس 2 سالانه انجمن بین المللی ایران شناسی در استانبول حاضر بود و اینک پرسش های خود رو با 4 تن از برگزار کنندگان این کنفرانس در میان گذاشته.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. استانبول در هفته گذشته از 12 تا 14 مرداد، 2 تا 4 اوت میزبان 9th کنفرانس 2 سالانه انجمن بین‌المللی ایران شناسی بود. کنفرانسی با حدود 120 جلسه یا پانل و 480 مقاله تحقیقی. مثل همیشه با بحث و تبادل نظر آزاد میان دانشگاهیان و پژوهشگران، شامل گستره‌های متنوع مطالعاتی از تاریخ تا تئاتر، زبان تا مذهب، سیاست تا اقتصاد، نابرابری تا توسعه، قومیت تا جنسیت، بررسی سینمای فیلم فارسی و موسیقی پاپ تا در دسترس عموم قرار گرفتن مجموعه گل‌های جاودان رادیو ایران بر روی اینترنت و و و. به باور بسیاری ایرانشناسان، همین مشت نمونه خروار موضوع‌های متنوع جلسه‌ها و مقاله‌های کنفرانس استانبول نشان می‌دهد که ایرانشناسی در سه دهه گذشته تا چه حد از گفته‌های ذات‌گرایانه مثل اساساً شرق با غرب متفاوت است و ایران ایران است و ان ایران فاصله گرفته. ویژگی دیگر کنفرانس امسال میزان حملات سیاسی بود که اول روزنامه کیهان و سپس خبرگزاری فارس به برگزار کنندگان و چهره‌های شاخص انجمن بین‌المللی ایرانشناسی کرد. روزنامه کیهان از جمله تورج عطابکی، سازمان دهنده کنفرانس استانبول، را فعال سلطنت طلب در بنیاد اشرف پهلوی و محمد توکلی ترقی، رئیس اسبق انجمن بین‌المللی ایرانشناسی، را مبلغ سرسخت بهائیت و فصلنامه ایران نامه را که او سردبیریش را بر عهده دارد، سلطنت طلب و کنفرانس را پاتوق جاسوسان آکادمیک خصوصا اسرائیلی‌ها در حوزه علوم انسانی نامید. در پی این حملات، روزنامه کیهان، خبرگزاری فارس و وزارت علوم اعلام کردند 14 دانشگاه و مؤسسه نظیر دانشگاه تهران، اصفهان، مشهد، آزاد، تربیت مدرس، الزهرا، پیام نور، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مؤسسه حکمت و فلسفه ایران که قرار بود برخی از اعضایشان در کنفرانس استانبول مقاله ارائه دهند، از کنفرانس و انجمن بین‌المللی ایرانشناسی اعلام براءت کردند. با بالا گرفتن این موج، شماری از دانشگاهیان و محققان مستقلی که نام و موضوع مقاله هایشان در برنامه جلسه های کنفرانس آمده بود، از حضور در کنفرانس استانبول یا ارائه مقاله در آن خودداری کردند. با این همه بودند تعدادی از دانشگاهیان و پژوهشگران مقیم ایران که به رغم شکلگیری این فضا مقاله خود را ارائه دادند یا در استانبول حاضر شدند. عدم اعتماد برخی محافل راستگرای مطبوعاتی و سیاسی ایران به انجمن بین‌المللی ایرانشناسی رفع شدنی است یا نه؟ ایرانشناسی نزدیک نیم قرن بعد از تأسیس این انجمن چه پیچ و خمهایی را پشت سر گذاشته، چه شکلی پیدا کرده و چالش‌های پیش رویش کدامند؟ 4 میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در حاشیه کنفرانس استانبول از جمله به این پرسش‌های برنامه دیدگاه‌ها پاسخ دادند. تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه آمستردام، محمد توکلی ترقی، استاد تاریخ و تمدن‌های خاور نزدیک در دانشگاه تورنتو، همایون کاتوزیان، استاد تاریخ و ادب ایران در دانشگاه آکسفورد و سردبیر فصلنامه مطالعات ایرانشناسی به زبان انگلیسی از انتشارات انجمن بین‌المللی ایرانشناسی، و مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز و رئیس جدید انجمن بین‌المللی ایرانشناسی.
با شما شروع کنیم آقای تورج عطابکی، به عنوان سازمانده کنفرانس امسال انجمن بین‌المللی ایرانشناسی در استانبول، کجای راه ایرانشناسی با نگاه به راه طی شده اگه به اجمال بخواید بگید؟
من فکر میکنم که اون چیزی که ما توی جهان دوی مطالعات ایرانشناسی الان شاهدش هستیم به نظر من خیلی چشمگیره و توی این کنفرانس ها من میتونم به صراحه ببینم و بگم اینه که یه آشتی خیلی خیلی عمیق و پیگیری من میبینم بین اون چیزی که ما میگیم علوم انسانی و علوم اجتماعی، و در حقیقت برای سالها تصویری که ما داشتیم از ایرانشناسی که ایرانشناسی باید محدود به اون چیزی که ما تعریف سنتی از اورینتالیسم داشتیم در میاد بیرون، حوزه هایی رو داره در میگیره و با مفاهیم تازه‌ای داره آشنا میشه که دیگه تختبند اون نگاه های سنتی گذشته نیست، که ایرانشناسی دقیقاً با یه نگاه کاملا اسنشیالیستی داره به یه مفاهیمی از تمدن و تاریخ داره نگاه میکنه، پرسش های تازه‌ای رو مطرح میکنه، تکثر رو تو این زمینه داره مطرح میکنه، زمینه های تئوریک رو داره مطرح میکنه، قالب های تازه متدیک رو داره مطرح میکنه. تمام اینها به نظر من تو هر کنفرانسی ما ببینیم که چشمگیرتر و چشمگیرتر داره میشه.
آقای محمد توکلی ترقی، شما چند کنفرانس و حالا سازماندهی کردین یا تو شرکت کردین و دو ده هست که در این زمینه بیشتر فعالیت داشتین. به نظر شما ایران شناسی در مقایسه با دهه های گذشته رو به چه سویی میره؟ آقای عطابکی اشاره کردن به آشتی بین علوم اجتماعی و تاریخ و همچنین تکثر، شما چه نکته هایی میبینید؟
بله، منم فکر میکنم علوم انسانی یه دوره خیلی مهم پویندگی و بالندگی رو داره طی میکنه و اون چیزی که به نظر من مهمترین جنبه این رشد علوم انسانی هستش، این استقلال دانشگاهی و استقلال تحقیقات دانشگاهی است و یه علوم انسانی و علوم اجتماعی که کارفرمایانه نیست. یعنی تمام محققانی که کارهاشون رو در این کنفرانس عرضه کردن کسانی هستن که با استقلال ذهنی و استقلال روش و موضوعی که تحقیق میکنن، با برگرفتن هم آشنایی با نوع مشکلاتی که در تاریخ و فرهنگ ایران هستش و آشنایی که با روش‌های، اگر یک کسی هستش که روی جامعه شناسی کار میکنه یا انسان شناسی کار میکنه یا در علوم سیاسی، اون مسئله هایی رو که میاره در ایران شناسی مطرح میکنه، مسائل مهم تحقیقاتی و پژوهشی هستش، نه نوع پژوهشی که کسی فرمان اجراشو به کسی داده باشه. من فکر می‌کنم این استقلال این چیزی هستش که تحقیقات ایرانی رو مخصوصاً در امریکا و اروپا با تحقیقات علوم انسانی و علوم اجتماعی که در همین سال‌های اخیر در ایران میشه کاملاً راهشون رو مجزا می‌کنه. یه چیزی که مهندسی فرهنگی میشه، از طرف دولت فرمان داده میشه که این کارو بکنین اون کارو بکنین و بیشتر یه علوم انسانی امنیتی است تا یک نوع علوم انسانی که جدن پوینده و فراورده آزادی و استقلال ذهنی ایران شناسان هستش.
آقای همایون کاتوزیان، شما جزو انگشت شمار کسانی محسوب میشین که بهتون به صورت حلقه رابط بین نسل میانسال و جوان ایران شناسان نگاه میکنن و نسل قدیمی که از بعضیاشون نامهایی بونده و چند تاشون زنده هستن. شاخصه این نسل میانسال و جدید به خصوص در میان ایران شناسان کارشون چیه؟
شاخصه شون دقیقا رب پیدا میکنه با اون که آقای عطابکی گفت و اون که آقای توکلی ترقی گفت. یعنی این که روی این 10-20 سال گذشته که همین نسل میانسال و جوان آمده در حوزه ایران شناسی، ما در یک عرصه جدیدی الان قرار گرفتیم. نه اینکه ارتباطات با گذشته ایران شناسی قطع شده، بلکه گسترش پیدا کرده و در نتیجه این نسل جوان ما و نسل میانسال ما بیشتر اصولا متخصص هستند در رشته های گوناگون علوم انسانی و علوم اجتماعی. یعنی یک کسی جامعه شناسه و بعد آمده این جامعه شناسیشو آورده در حوزه تاریخ و فرهنگ و اجتماع ایران، اونجا اطلاق میکنه و تحلیل میکنه و نتیجه میگیره. یک کسی که کارش علوم سیاسیه، یک کسی کارش مردم شناسیه. در گذشته من خودم نسبتا استثناء بودم، برای اینکه من اقتصاددون بودم و آمدم در حوزه، در حالی که در گذشته کسانی که در حوزه ایران شناسی کار میکردن غالبا در علوم اجتماعی نبودن و در علوم انسانی هم فقط در یک حوزه تنگی از علوم انسانی فعالیت میکردن. این به نظر من یکی از بهترین دستاورداست، این که ما الان یک نسل عالم انسانی و عالم اجتماعی داریم که در حوزه ایران شناسی کار میکنه و در سراسر دنیا و همه چون هم ایرانی و ایرانی تبار نیستن.
آقای مرزاد بروجردی، شما رئیس آینده انجمن بین‌المللی ایران شناسی هستین. خب الان در دوره‌ای که شما مدیریت رو به عهده میگیرین، چالش‌های ایران شناسی چیه و رو به کدوم سمت می‌خواین بره یا اینکه فکر می‌کنین داره میره؟
چند تا به نظر من نکته مهم مطرح است. یکی اینکه ما با یه نسل جدیدی از محققین ایرانی الان سر کار داریم که نسبت به گذشته تعداد بسیار بسیار زیادتر از اون چیزی که حتی 20 سال پیش بوده شده. بنابراین این خیلی چشم‌انداز خوبی رو جلوی چشم ما ترسیم می‌کنه. نکته دوم این است که این افراد در کشورهای مختلف قرار گرفتن، به زبانهای مختلفی دسترسی دارن، آشنایی دارن، به آرشیوهای مختلفی میتونن دسترسی داشته باشن که به مراتب حوزه مطالعات ایران شناسی رو غنی‌تر خواهد ساخت. نکته دیگه که فکر می‌کنم در رابطه باش مهم است اینه که ما از دورانی که مطالعات ایران شناسی عمدتاً در دو حوزه زبان، ادبیات و تاریخ خلاصه میشد داریم فاصله میگیریم، بلکه حوزه های دیگر و رشته های دیگر علوم اجتماعی و انسانی دارن مطرح میشن، از جامعه شناسی گرفته تا مردم شناسی گرفته و غیره. اینها رو فکر می کنم همه رو واقعا به فال نیک گرفت برای چشم اندازی که جلوی چشم ما هست. این نسل جوانی که امروز دانشجوهای فوق لیسانس و دکترا هستن و به چند زبان زنده دنیا تکلم میکنن و گفتم به آرشیوهای مختلفی دسترسی داشتن، اینا دارن این مطالعات ایران شناسی رو یک قنای دیگری میبخشن. آشناییشون، ریشه داشتنشون در علوم اجتماعی سبب شده که بتونن یک چارچوب تئوریک رو هم به مطالعات میدانی خودشون وارد بکنن. اگرچه من فکر میکنم هنوز در این رابطه ضعیف هستیم، یعنی فکر میکنم هنوز جا بسیار هست برای اینکه بشه کارهای تئوریک تری در زمینه ایران شناسی انجام داد، ولی به هر حال اون جهش صورت گرفته. ما اومدیم از کارهایی که خیلی دیسکریپتیو بود به طرف کارهایی که به شکل انالیتیک